بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید. در خدمت آیه 186 سوره بقره بودیم و ذیل بحث روایی ذیل بحث آیه رسیدیم به روایت شریفی که از عدت الدائی نقل میکند و در این روایت شریف وصایای نبی ختمی به ابی ذر است که می‌فرماید نبی ختمی که این روایت صدرش این گونه است که ابو ذر یکی از روزها صبح وقتی که به مسجد وارد شد دید پیغمبر اکرم تنها نشسته و امیرالمومنین فقط آنجاست، لذا از این فرصت خوب استفاده کرد و از خلاصه حضرت تقاضای سفارشات و وصیتی رو نمود که از او به ابو ذر این سفارشات رو بفرماید. بعد پیغمبر هم اون حدیث طولانی وصیت به ابو ذر و سفارشات به ابو ذر که یک فصل عظیمی در بحث اخلاق است و یه قرة العین برای کسانی است که دنبال مباحث اخلاقی هستند، این حدیث شریف که مفصلم هست و طولانی است و اینجا قسمت کوتاهی از او ذکر شده که دوستان حتما خلاصه تا به حال بارها دیدنش و استفاده کردن از این حدیث شریف و موضوع بحث بعضی از بزرگان هم در بحث اخلاق بوده و او رو شرح کردن و بیان کردن، استفاده ها انشاءالله بعد از این هم خودمون استفاده بکنیم هم تو ارتباط با دیگران می شود این حدیث رو استفاده های خوبی و سفارشات عظیمی است که میشه ازش استفاده کرد. از جمله این فرازش که جزء فرازهای اولی این حدیث هست این است که یا ابا ذر الا اعلمک الا اعلمک کلمات ینفعک الله عز وجل بهن، میخوای تو رو تعلیم بکنم و تعلیم بدهم کلماتی که ینفعک الله عز وجل بهن که خدا به واسطه این به تو نفع برساند. قلت بلا یا رسول الله، قال صلی الله علیه و آله و سلم احفظ الله يحفظك الله احفظ الله يحفظك الله، اگر تو جانب خدا رو حفظ کردی خدای تعالی تو را حفظ میکند. که حالا این بیان این که جانب خدا رو حفظ کردن به چه معناست، چون از موضوع این بحث امروز ما دور میشیم و بحث مهم و اساسی هم هست ولی الان موضوع ما نیست، انشاءالله دوستان وعده باشه برای بحث دیگری که دنبالش هم همین جوریست که احفظ الله تجده امامک، اگر تو خدا رو جانبش رو حفظ کردی تجده امامک، یعنی با نور الهی حرکت میکنی و خدا رو همیشه حاضر میبینی و جلوی روی خودت میبینی، چون ما معمولا خدا رو جلوی رویمون نمیبینیم. اگر جانب خدا رعایت شد نگاه انسان با در حقیقت رؤیت حضرت حق محقق میشه، حرکت انسان با توجه به حضرت حق محقق میشه، هر توجهی از انسان با توجه به حضرت حق که امام انسانه، تو هر حرکتی جلوی انسانه و این جلو بودن توجهه و راهنماییه، یعنی انسان ینظر به نور الله، در اون حالت نگاهش با نور الهی است، حفظش با حفظ الهی است، حرکتش سمعش با سمع الهی است، چون امام اوست و جلوتر از اوست. این جلوتر نه به معنای جلوی مکانی، جلو یعنی در حقیقت چی؟ رتبی، یعنی سبب حرکت او و تمام اسباب حرکت او به واسطه خدای تعالی محقق میشه، امام اوست در همه حرکات و اون امام انسان رو جلو میبرد و به مقصد میرساند، که امام به نحوی امام می شود که امام او قرار گرفت، امام بودن محقق می شه ازش، که اگر جلو بود انسان رو می برد، انسان تحت اون نور حرکت می کند، لذا به خطا نمی افتد. اگر کسی جانب خدا رو رعایت کرد به خطا نمی افتد، به خطا نمی افتد یعنی این گونه نیست که تشخیص نده صحیح رو از سقیم، غلط رو از صدق و از کذب تشخیص میده. حالا اگر تو تشخیص داد و فهمید ولی خطا مرتکب شد، امکان خطا باقیه که عمدن این خطا رو مرتکب بشه، اما تشخیصش در حقیقت چی میشه؟ محقق است. وقتی که خدای تعالی امام انسان باشد، دیگه در تشخیص، چون ما بسیاری از اشکالاتمون مال این است که خطاهای سابقمون ما رو در حقیقت محجوب کرده از این که اشیا رو و راه رو بی در حقیقت حجاب ببینیم. چون با حجاب میبینیم خطا برامون پیش میاد به واسطه علم، منتها این علمی که خطا پیش آمده به واسطه عمل قبل ما بوده که الان محجوب در علمیم. این محجوب بودن در علمی که امروز گاهی تشخیص درست نمیدیم مربوط به اعمال سابق ماست که اینجا برای ما دو راه در راهمون قرار میگیره، نمیدونیم کدامش درسته کدام غلط. هر دو راهی که سر راه انسان قرار میگیرد، یکی از علتهای اصلیش عدم در حقیقت درست اعمال سابقه که اینجا به دو راهی مبتلا میشه. و الا اگر کسی به جهت صحیح و حفظ الهی حرکت بکند، در دوراهی که تحیر در مقابلش باشه، بله دوراهی ها میاد اما تحیر نیست، معلومه که از کدام باید بره. چند راهی ها میاد اما معلومه که از کدام باید بره. اون راه های مختلفی که سر راه انسان قرار میگیره و انسان نمیدونه کدام یک از اینها رو باید حرکت بکنه، تحیر براش پیش میاد. این تحیر نتیجه یک خلاف در حقیقت اون عملی است که در قبل انجام داده، اون عملی است که نباید انجام میداده که تحقق پیدا کرده، اینجا الان به تحیر میفته. لذا اگر تجد و امامک شد یعنی چی؟ یعنی به تحیر در کار نیست برای او. تشخیص صدق است، تشخیص معین است، هیچ تحیری در کار نیست. این در حقیقت نتیجه احفظ الله است. البته اختیار انسان بازم محفوظه که اگر راه تشخیص داد از او در حقیقت رو برگرداند، اما او دیگه خیلی عناد میخواد، او به طریق عادی نیست، او عناده که معمولا اگر این تشخیص محقق شد عناد کمتر پیش میاد، چون حفظ الهی سبب این تشخیص میشه و کسی که حفظ الهی رو رعایت کرده در مرتبه عناد نیست. لذا اگر تشخیص داد درست، چون اکثری بالاتفاق مردم به گونه ای هستند که اگر تشخیص درست بدن انجام میدن مطابق تشخیص، لذا اشتباه در تطبیق عمدتاً، نه اینکه اصلا علم رو داشته باشن و خطا بکنن، نه اشتباه در تطبیق، فکر میکنن مصداق صحیح اینه. اما اگر کسی حفظ الهی داشت و من یتق الله یجعل له مخرجا، در حقیقت برای او هیچ بنبستی محقق نمیشود، درسته؟ برای او بنبست در کار نیست، هر جا به تحیر میرسد مخرج و محل خروج برای او روشن است، یعنی امامش خدای تعالی است با تقوای الهی. لذا میفرماید که احفظ الله تجده امامک، میبینی مییابی، نه این رو هم نفهمد، تجده مییابد، کاملا علم پیدا میکند که این در حقیقت راه الهی است، این منظور الهی است، مقصود الهی از او این است. تجده مییابی او را جلوی روی خودت. تعرف الالله، از اینجا مقصود در این شاهد مثال در این روایت شریف است. تعرف الالله فرخا یعرف کف شده، تو حالت رخا و اون حالت راحتی و اون حالتی که اضطرار نداری تو خودت رو به خدا بشناسون. تعرف الالله فرخائه، خودت رو به خدا بشناسون. خودت رو به خدا بشناسون یعنی چی؟ یعنی دعا داشته باش، اهل دعا باش، اهل ارتباط باش، خودت رو بشناسون در حالت رخا تا اینکه یعرف کف شدته، تو رو در حالت شدت بشناسد خدا. یعرف کف شده، نه خدا نمیشناسه، یعنی صدایی که در حالت رخا آشنا باشد در ابواب ملکوت عالم در حالت شدت پذیرفته میشود دعای او، اما اون صدایی که آشنا نباشد در مقام رخا، در مقام شدت چیه؟ اونجا منکر، شناخته شده نیست، آشنا نیست. میگن این کیه که این که کیه؟ این تمثیل برای ماستا، نه اینکه اونجا جهل راه داشته باشد. میگن این کیه که تا به حال نبود راه به سوی آسمان ملائکه او؟ تا به حال بسته بود برای او، ابواب سما مفتوح نبود. تا بخواد این کسی که در مرتبه شدت ابواب سما رو باز بکند، آشنا بشود، یعنی باز بکند با ملائکه این بالا برنده دعا و رابطه آشنا بشود، کلی تضرع میخواد تا این آشنا بشود. اما کسی که تو حالت رخا این آشنایی رو ایجاد کرده بود، مثل اتوبانی میماند که این از قبل احداث کرده و الان میتواند با سرعت بره، دیگه مانعی نیست، مثالشه. اما اگر کسی تا به حال این راه رو نرفته باشه، مثل کسی میمونه که جاده نداره، تازه باید تو حالت شده شروع کنه به جاده سازی. کسی که میخواد تازه شروع کنه به جاده سازی، خب خیلی طول میکشه تا این آشنا بشود و راه رو پیدا بکند و بشناسد. اینها برگشتش به شناخت خود اینه. این که میفرماید که تعرف الله فرخا یعرف کف شدته، نه خدا نعوذ بالله جهل دارد به او، یعنی این در حقیقت راه رو نمیشناسد. اگر تو حالت رخا راه رو شناخت، در حالت شدت میداند از کدام مسیر چگونه با چه سرعتی به سرعت بتونه خودش رو در حقیقت کار بکنه، به اون در حقیقت حقیقت مسبب الاسباب برساند، و الا در سبل متفرقه گم میشه انسان، چون راه رو نرفته، نمیشناسه، بلد نیست، تو سبل متفرقه و سلسله اسباب گم میشه. یعنی به این سبب میزنه، به اون سبب میزنه. اگر به خدا هم متوسل میشود، به واسطه سببیت هاست که گم میشه در سبل. ولا تفرق بکم سبل، اون چی هستش آیه شریفه؟ ولا تفرق، شبیه به این چیه، نزدیک به این آیه من، بله، ولا تتبع از سبلت ها فتفرق عن سبیله، که اگر به سبل مختلف خودش رو وارد کرد، از سبیل الهی که اون روشن و آشکار بودن و همون تجد و امامکه، از او دور میشه، از او در حقیقت دور میشه. میفرماید که و اذا سألت فاسأل الله، این رو حالا مرحوم علامه اینا رو باز میکنه، اگر سوال کردی در حالت سوال قرار گرفتی، فاسأل الله، فقط از خدا بخواه، نه از دیگران و نه از اسباب. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر کمک خواستی فقط از او کمک بخواه. فقط جر القلم بما هو کائنون الى یوم القیامه، خدای تعالی جف القلم شده، یعنی اون چرا که باید محقق شود مکتوب کرده و چی شده؟ قلم رو در حقیقت کأنه جف القلم بما هو کائنون الى یوم القیامه، اون چرا که باید محقق شود معلوم کرده و معین شده و معلوم است. و این معلوم بودن رو کی معلوم کرده؟ کی نگاشته؟ کی در حقیقت قرار داده؟ خدای تعالی، نه اسباب. لذا می فرماید که پس فقط از خدا بخواد. چرا؟ فقط جر القلم به ما هو کائن، یا در خلاصه بعضی از روایات جف القلم به ما هو کائن، که دیگه قلم خشک شده، یعنی نوشته شده و تمام شده و قطعیت پیدا کرده در لوح محفوظ الهی. نه، این جف القلم در زمان نیست، این جف القلم در مرتبه قضای الهی است. در مرتبه قضای الهی با مرتبه قدر مختلفه، اونجا زمان نیست که بگیم که در یه زمانی خدای تعالی چه کار کرده، نوشته تمام شده دیگه از این به بعد کاری ندارد. اونجایی که زمانه، خدای تعالی دائما مجری زمانه و کشنده زمان اوست، دقت میکنید، و سلسله قدر الهی که در اونجا لوح محو و اثبات هست، لحظه به لحظه، کل یوم هو فی شأن است، دقت میکنید. اما اونجایی که عالم قضای الهی است، جف القلم به ما هو کائن یا جر القلم به ما هو کائن، در حقیقت محقق شده است. اینا رو موطنشو با هم، اونی که یهود خطا کرده این است که مرتبه قضا رو در مرتبه قدر قرار داد، یعنی اونی که در مرتبه قضای الهی است و در سلسله علل در حقیقت غیر زمانی عالم است، در نظام تجردیه، اون رو تو نظام زمان دید که خدای تعالی عالم رو ایجاد کرد، زمانن دیگه از این بعد کاری ندارد. تونستم عرض برسونم؟ اما اونی که در اینجا بیان میشه تو سلسله نظام قضاست، نظام قضای الهی علت عالم قدر است و لحظه به لحظه با عالم قدر مرتبط است، چون قدر زمانی است، دقت میکنید، چون قدر زمانی است، لحظه به لحظه با نظام قضا که اونجا مقام جمع است، مقام تفرقه نیست، مقام جمع است، این مقام تفرقه که مقام قدر است با اون مقام جمع که مقام در حقیقت فرازمانی است، اونجا دائما مرتبطه و اخذ از اونجا میکند. لذا لحظه به لحظه در عالم قدر ایجاد میشود. اما این لحظه به لحظه که در عالم قدر ایجاد میشود و لحظه بعدش نسبت به لحظه قبلش در زمان معلوم نیست، در نظام قضا چیه؟ اونجا زمان نیست، یک جا هر شیئی اول و آخرش صدر و ذیلش یک جا روشن است، ولی اونجا زمان نیست. دقت کنید این بحث خلاصه از اون بحث‌های جالبه دیگه، چند بارم تا حالا بحث شده دیگه، معلومه دیگه. اینقدر میگی معلومه دیگه جای سوال باقی نمیمونه، همین میگی معلومه جای سوال باقی نمیمونه. لذا میفرماید که وقد جر القلم، چون موطن قلم موطن چی هستش؟ فوق لوح، و لوح در حقیقت لوح محفوظه، اونجا که نون و القلم و ما یسترون، در حقیقت اون قلم و نون که در حقیقت اون جوهره قلم هست و لوح که صحیفه قلم هست که در اون نگاشته می شود، این قلم فاعلیت و اون لوح لوح محفوظه، که حالا دیگه اون به اصطلاح بحث خودش انشاءالله تو جای تو شاید تو کتاب توحید بعد از این که روایات بحث جوامع توحید تمام شده انشاءالله کم کم وارد همین بحث های عرش و کرسی و لوح و قلم و اینها انشاءالله میشه. چون الی یوم القیامه بعد از اون چیزی نیست، بعد نداره، نه اینکه الی یوم القیامه تا اون موقع، نه اینکه زمانش تا اون موقع، چون اولا یوم القیامه زمانی نیست، یعنی قبل عالم، بعد این عالم زمانی نیست. اون چی که زمانی است فقط چی هستش؟ فت دنیاست. نه انسان قبل از دنیا زمانی است، نه انسان بعد از دنیا زمانی است. لذا فت دنیا زمان محقق است. لذا این چه الی یوم القیامه تا روز قیامت دیگه، تا اونجا که وارد شد دیگه زمان در کار نیست. ان شاء الله میریم میبینیم که اونجا چطور، اگر قبل و یادمون نیست، قبل زمانی نه، قبل رتبی رو یادمون نیست، ان شاء الله بعدش رو که بعد رتبی باشد رو ان شاء الله میبینیم هممون. و بعد میگیم عجب این حرفایی که میخوندیم، همه میخواست اینو بگه، ولی چقدر الکن بود این زبان ها، چقدر کوتاه بود این در حقیقت لغات برای بیان این حقیقت شهودیه. ان شاء الله تو همین دنیا هم برای اولیاش و شما ایشالله میشه مشهودتون باشه و همینجا ایشالله بیابید. فقط جرم جر القلم به ما هو کائنون الى یوم القیام، ولو ان الخلق كلهم جهدوا على ان ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه. اگر همه عالم دست به دست هم فرض ها و الا همه عالم در مقابل اراده الهی قرار نمیگیره، که فرض مسئله است، بر فرضی که همه عالم در مقابل اراده الهی دست به دست هم بدن، بخوان یه چیزی رو برای تو قرار بدن که در اون مکتوب و لوح محفوظ نوشته نشده برای تو، میگه هیچ امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ چون همه اینا در دست خود قدرت الهی خودشون هم هستن، مگه میتونن بی اذن او حرکتی داشته باشن؟ این داره نشون میده که حواستون باشه که از چیزی و کسی چیزی ساخته نیست، کاری ساخته نیست، که تمسک به اسباب در حقیقت چیه؟ غلطه. سقیه به اسباب غلطه، رکون به اسباب غلطه، البته از طریق اسباب کار انجام میشه. حالا این رو هم عرض میکنیم به چه نحوی. قوله علیه صلی الله علیه و آله و سلم تعرف الی الله، این بیان مرحوم علامه است، تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، یعنی ادع الله فی الرخاء ولا تنسه حتی یستجیب دعاءک فی الشده ولا ینساک. این که کسی خدا رو یاد کند، خدا یادش میکند، و اگر یاد نکند خدا رو، خدا فراموشش میکنه، نه از این باب است. ببین دائما اینها رو میگیم، تکرار ملولتون نکنه، باید ملکه بشه این. نه از باب این است که در خدا انفعال راه دارد، که خدا نسیان میکند او را یا یاد میکند او را، از باب این است که این در حقیقت چیه؟ ظرفیت رابطه ذکر حق را ندارد، میشه نسیان حق. لذا می فرماید نسوا الله فانساهم انفسهم، چون اینا یادشون رفت، این جزای عملشونه، نه اینکه در رابطه با خدا، جزا هم برگشت به وجود این می کند که این وجود کشش ندارد. نسوا الله فنسیهم، هر دو وارد شده، یا لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یا در حقیقت دارد که چی؟ اون آیه شریفه که می فرماید چی؟ نسوا الله ف نسیهم، هر دو وارد شده دیگه به همین دو صورت. بله، لذا میفرماید که فقط ولا ینساک، اگر تو در حالت رخا با خدا ارتباط داشتی، خدا هم تو رو یاد میکند و فراموش نمیکند. و ذالک ان من نسی ربه فی الرخاء، ببینید تعبیر زیبایی میکند، ان من نسی ربه فی الرخاء، کسی که در حالت رخا و اون حالت رفاه و عدم شدت یاد خدا نمیکند و خدا رو فراموش میکند، فقط از انا بل استقلال الاسباب فی الرخا، این ناخودآگاه اذعان کرده و تصدیق کرده که در حالت رخا اسباب کار هستند، احتیاجی به خدا نیست. در اونجا لزومی به ارتباط با خدا نیست، اسباب کارن، استقلال دارن. میگه ناخودآگاه اینا رکونش به اسباب بوده، در حالت رخا توجهش به اسباب بوده، یعنی که اسباب اینجا کار هستن. اگر کسی این در حقیقت نگاهش رو به خدا داشته باشه، این خدایی که او میداند و میبیند در حالت شدت هم بهش رجوع میکند، این خدا خدا نیست، چون خدایی است که فقط در شدت ها کار است نه در رخا، درسته؟ پس این خدا خدا نیست. پس اگر میفرماید نسی الله، نسیان خدا کردن، کسانی که در حالت رفاه و رخا به خدا رجوع نکردن، یعنی تو حالت شدت که رجوع میکنن، اون خدایی که در حالت شدت رجوع میکنن خدا نیست، بلکه یه چیزی است که اونها ساختن که فقط تو اون حالت او در حقیقت اثر دارد، نه تو حالتهای عادی. پس این از خدا بودن غافلن، از خدا غافل است. خیلی تعبیر زیبایی ها، یعنی اون خدایی که او میپرستد مصنوع خودشه، غلط هست این خود. لذا خدا به خاطر اینکه این درست بفهمد و بشناسد، اگر خدا باشد اجابت نمی کند او را. چرا؟ و الا او را در غلطش تثبیت کرده. دقت میکنید؟ او را در مقصود از او که رفتن به سوی خداست به غلط انداخته. لذا خدا به باب اینکه رحیم است و رحمان است و برای او کمال رو میخواهد، حاجت او را اجابت نمی کند تا این بفهمد که چرا حاجت اجابت نشد، که اون خدایی که در شدت خداست در رخا هم همون خداست، که در حالت رخا که اکثریت عمر انسان رو عمدتا تشکیل میده حالت رخا، غافل نباشد و از دست نده این رابطه رو. و الا خدا کاری نش بگه حالا اومده اب نداره، بذار حالا که اومده همین حالا. مثل یه پدر و مادری نیستش که اگه بچه قهر بود هر لحظه که آمد بگه خب همین مقدارم غنیمته. میگه نه، من کمال کامل این رو میخوام، لذا باید اینو متنبه کنم که تو حالت رخا هم برگرده به سوی من. این حالت خود شرکه که فقط در شدت به من رجوع بکند و در رخا به دیگران، این شرکه و من شرکو بر او نمیپسندم. خیلی جالب و زیباست. بله بله، اما نقصان معرفتی یه موقع شرکه، یعنی اصلا غلطه. یه موقع هست نه، مرتبه ضعیف است. اونجایی که مرتبه ضعیفه باشه پسندیده است، خدای تعالی به کمال بالاتر میرسه. اما اونجایی که غلط باشد، غلط باید تخطئه بشه. اینجا غلطه، تو رخا استقلال برای اسباب قائله، در شدت فقط خدا رو کار میبیند. اما یه موقع هست من تو رتبه خودم به خدا رجوع میکنم، چه در رخا چه در شدت، درسته؟ این رتبه من ضعیفه، این رشد پیدا میکنه، با همین رجوع امکان رشد محقق میشود. بله لقد خلقنا الانسان فی کبد، اساس زندگی دنیا زحمته، اما زحمت شدت نیست. خود رخا هم عیشی که در انسان برای انسان هست، همه عیش ها چی هستش؟ عیش مطلق نیست، لذا با کبد همراهه. اون تا مراتبش به حدی نیست که انسان رو چکار بکنه؟ از رخا غافل بکنه، بلکه در رخا تمام این خوردن ها، همه این خوابیدن ها، همه این راحت ها اکثر عمر اکثری انسان ها رو تشکیل میده. دقت میکنید؟ لذا سبقت رحمت بر غضب در وجود انسان هم، سبقت سلامت بر مرض برای وجود انسان، نه فقط انسان در عالم، سبقت وجود بر عدم در وجود انسان ها و در همه عالم. لذا این خودش مظهریت اسمی از اسماء الهی است. اما این رو ما به چی میگذرونیم؟ به جای اینکه سبقت رحمت و سبقت سلامت بر مرض و سبقت رحمت بر غضب ببینیم، این رو چی میبینیم؟ این سبب میشه که به شرک بیفتیم. خود اینم یه تجلی از تجلیات الهی است. نه، اجازه بدید که حالا یه بارم به شما بگیم نه، که جلو بره، چون جلو نمیره بعد فردا هم تمام نمیشه. وقتی که اگر زنده باشیم فردا هم بیایم، وقت باز میمونه، وقت باز شنبه بیایید، وقت بعد بذارید تمام شه. میفرماید که بله، فقد از انب الاستقلال الاسواف ثم اذا دعا ربه فی الشده کان معنا عملهی، معنای عمل او این است که انه یذعن بالربوبیه، اذعان کرده بالربوبیه فی حال شده و علی تقدیر شده، در حالت شدت فقط خدا رب است. و لیس تعالی علی هذه الصفه بل هو رب فی کل حال و علی جمیع تقادیر فهو، اگر خدا اجابت کند او را در این حالت، این در حقیقت خدا رو نخونده. این تو خیلی از ماها مشهوده ها، اگر این روایت بخواد مطلق در حقیقت نگاه بهش بشه، خیلی از ماها تو حالت عادی رکونمون به اسبابه، و در حالت شدت که دیگه اسباب جوابگو نیستند سراغ خدا میریم. اما باز هم سبقت رحمت الهی بر غضبش این است که انسان رو تو همین حالت هم سوق میده که تو شدتش یاد بگیرد که تو رخا هم به او رجوع بکند، یعنی او رو از جهلش در بیاره. لذا تو حالت رخا گاهی آدم یاد میکند که عجب حال خوشی بود که تو اون حالت داشتیم و با خدا رابطمون قوی تر از حالا بود. میفهمه که الانم باید با خدا رابطه داشته باشه، اما احساس میکند ضعفش مانع شده. اما کسی که نه، اصلا تو حالت رخا اصلا یادش نمیاد، برای او اجابتی در کار نیست. میفرماید که ولیس تعالی علی هذه الصفه بل هو رب فی کل حال و علی جمیع التقادیر فهو لم یدعو رب. اصلا او خدا رو نخونده در این حالتی که شدت، خدا رو نخونده، بلکه یک کسی رو خونده که یه سببی از اسباب مثل بقیه اسباب، منتها این سبب تو حالت شدت جواب میده، اون سبب تو حالت رخا جواب میده، این سبب تو حالت شدت جواب میده. بله. و قد ورد هذا المعنا في بعض الروايات بلسان آخر ففي مكارم الاخلاق عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام من تقدم في الدعاء، کسی که در دعا در حقیقت سبقت گرفته باشه و قبلا دعا کرده باشه، استجیب له اذا نزل البلاء، یعنی تو حالت رخائش و قبل از بلا اهل دعا بوده باشد، این در حالت بلا وقتی نزول بلاست، استجیب له دعاش مستجاب می شود. پس یکی از شرایط اجابت دعا، چون دعا حقیقتش رابطه است، این است که انسان در حالت عادی رابطش رو با خدا محفوظ داشته باشد تا تو حالت شدت این راه آشنا باشد و انسان، و اگر کسی تو حالت رخا با خدا رابطه داشت، در حالت شدت و اوان شدت به سرعت به سمت خدا خواهد رفت. اما کسی که رابطه تو رخا با خدا ندارد، تو حالت شدت باید شدت خیلی فراگیر بشه تا این به سمت خدا بره، چون بازم دست و پا میزنه به اسباب، بازم دست. این به نفعشه عدم اجابت دعا یا به ضررشه؟ این به نفعشه، رحمت رحیمیه حق است، چون رابطه اساس وجود اوست، ارتباط با حق کمال اوست، و اگر خدا اینجا اجابت کنه، اینجا در حقیقت انفعال بوده. اما اگر اجابت نکرد، اینا خلاصه خیلی تبیینش برای خود آدم سخت و سنگینه ها، چون وقتی برای دیگران میخونیم یا تو حالت رخایی میگیم عدم اجابت خیلی رحیمی است و خوب است و کار خدا اصلا این است، راحته. اما وقتی که انسان تو اون قرار گرفت، حالت قرار گرفته، بعد میگه حالا نمیشه این رو بذاری کلاس درس و وقت دیگری، الان که وقت کلاس درس نیست، که من گرفتارم، بیچاره شدم، خدا میگه نه، کلاس من تو شدت هاست. اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. ممکنه یه کسی بگه که مگر نگفتید که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اگر کسی به اضطرار و شدت رسید حتما دعاشیه اجابت میشه، حتی اونایی که مشرک بودن تو حالتی که در دریا قرار گرفتند و اذا رکبوا فی الفلک و اون شدت و اون امواج آمد، اینا دعوا الله مخلصین، پس اونو با این چه کار میکنی؟ میگه این شدت که ما گفتیم با اون شدت متفاوته، اون شدت که به اضطرار میرسد هر کسی باشد دعاش اجابت میشود، این شدت مراتب شدته که به اون مراتب اضطرار، به مرتب اضطرار نرسیده. لذا شدت در اینجا عامه، نه اون شدت خاصی که اضطرار باشد، چون شدت هم خودش چی داره؟ مراتب. دیگران اجابتش نمی کنن، اما اضطرارم نیست، اضطرار اونجاییست که دیگه منقطع میشه واقعا و فطرتا از همه چیز و مرتبط میشه با خدای تعالی. این اضطرار ممکنه انقطاعی از اسباب براش ایجاد کنه، ولی هنوز تعدلش سوسویی از سببها هست، یا از سببها ممکنه قطع امید کند، اما هنوز مرتبط نشده، فقط منقطع شده. اینا مراتب شدته. نه، تو خلاصه دعا دیگه در اونجا گاهی دعا زبان سر نیست، اون اذا دعا گاهی زبان فطرته که محقق میشه، حالا اون تو ذیل آیات خودش میاد. البته اگر دعا شرط، اما شرط گاهی زبان سر، گاهی زبان فطرته که در اونجا همون مثالش، همون که گفتم امام باقر انداختش تو آب طرف رو، وقتی اسم اعظم میخواست دیگه، وقتی از اینا قطع امید کرد که اینا نجاتش نمیدن، تر اون حالتی که متوجه شد به منجی که اون مطلق است و اینها نیستن، گفت بگیریدش از آب. الان اون کی زبان سری در کار نبود، داشت غرق میشد و چیزی در اونجا خلاصه دیگه به عنوان زبان سر در کار نبود، اما رابطه فطری بود. میفرماید که و من تقدم فی الدعاء استجیب له اذا نزل وقیل، این دنبال روایت ها، وقیل صوت معروف لم یهجب عن السما،
این صدای آشناست. صدای آشناست یعنی راهش رو در صعود به سمت آسمان ها میشناسد. ملائکه‌ای که ابواب آسمان به دست اونهاست او رو میشناسن، ملائکه مرتبط با او هستن، میشناسن، لذا راه رو میشناسه. صوت معروفون لم یحجب عن السماء و من لم یتقدم، اما کسی که در دعا تقدم نداشته باشد در حالت رخا، لم یستجب له اذا نزل البلا. چرا؟ چون این اصلا به اون سمت حرکت نمی کند، آشنا نیست، راهش رو نمی داند. و قالت الملائکه ان نزل صوتا لا نعرفه، ما او رو نمیشناسیم. این صاحب صوت کیه؟ کجا بوده تا به حال؟ چون راه رو نمیشناسد، این صاحب صوت حرکت رو نمیداند، لذا راهی براش باز نیست که بتونه حرکت بکند. نه اینکه ملائکه راهشو میبندند، این راه رو نمیشناسه که از کدام مسیر باید بره. و هو المستفاد من اطلاق قوله تعالی نسی الله فنسیه، این از این اطلاق استفاده میشد که اینها خدا رو فراموش کردند، پس خدا هم فراموش کرد اونها رو، فنسیه هم، خدا هم فراموش کرد آنها رو. فراموشی خدا چیه؟ جزائیه. انسا الهی نسبت به اونها و نسیان الهی جزای عمل خودشونه، و الا از جانب خدای تعالی ابتداعا نسیان از جانب خدا نسبت به افراد راه نداره. نسیان جزائی هم مربوط به وجود اینهاست، نه از جانب خدا انفعالی ایجاد شده باشد. یا شبیه این آیه که میفرن ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینجا میفرن فنسیه هم خدا فراموششون میکند. چنانچه اذکر الله در حقیقت چی؟ فذکر الله چی؟ اذکرکم، اگر شما یاد خدا کردید من هم یاد شما میکنم، درسته؟ اینجا میفرن نسوا الله فنسیهم، در اون آیه شریفه ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نه فقط خدای تعالی اونها رو فراموش میکند، بلکه چیه؟ اونجا فانساهم، خدا انسا میکند نسبت به اینها، انفسشون رو، خودشون رو از یاد میبرند، چون حقیقت خودشون مرتبط با اون حقیقت معنا میشد. کسی که نسیهم، کسی که خدا او رو فراموش بکند، اصلی ترین حرکتش این است که خودش رو از یاد برده، حقیقت خودش رو، چون خدای تعالی یهول و بین المرء و قلبه دیگه. لذا همون من عرف نفسه عرف ربه که عکس نقیضش میشه چی؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. من عرف نفسه عرف ربه عکس نقیض چیه؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم، هم در حقیقت عکس شده هم نقیض شده، و اگر قضیه صادق باشد عکس نقیضش هم صادق است. بعد میفرماید که دنباله به صلاح بعد ولا ينافي هذا، همین نکته که شبهه که دفع دخل بود، لا ينافي هذا ما ورد ان الدعاء لا يرد مع الانقطاع، دعایی که با انقطاع باشد رد نمی شود، فان مطلق الشده غیر الانقطاع التام، این شدت مراتب دارد، مطلق شدت با انقطاع تام همتا نیست، یکی از مراتب شدت انقطاع تامه، اگر به انقطاع تام رسید البته اونجا استجابت در کار هست. و قولو صلی الله علیه و آله و سلم و اذا منتا، اون انقطاع تام خیلی معونه میبره، خیلی هزینه میبره، یعنی اون چیزی رو که این در طول دوران در حقیقت آزاد بودنش میخواست پیدا بکنه در طول دوران رخائش با آرامش به او برسد، با یک در حقیقت مسیر طولانی به او برسد، با یه حرکت شیب ملایم به او برسد و فشار به او نیاد، یه دفعه باید با یه شیب سخت و سنگین و سهمگین که مثل مردن و زنده شدنه، مثل لحظه مرگ که ایجاد میشه برای انسان، این شدت انقطاع ایجاد میکند، در این حد باید در حقیقت فشار بر او وارد بشه تا انقطاع تام ایجاد بشه، لذا لحظه مرگ هم یه نوع انقطاعه، دقت میکنید؟ اون جور در حقیقت انقطاع تام ایجاد میشه، مثل چشیدن مرگ میشه در حد او و نزدیک به او میشه تا انقطاع تام ایجاد میشه. بله انقطاع تام مال مرتبه، انقطاع تام مال مرتبه شدت بود. ادعونی من رو بخوانید، ببینید تو خودش هست، یعنی اونجا نیست که یکی اینا قیدار داریم از خود اون در میاریم، نگفتیم ادعونی، مگه نگفتیم؟ نگفتش که ادعو هر کی را من استجابتتون میکنم، مگه نفرمود اونجا؟ پس از ادعونی استجب لکم میگه اگه مرا خوندید من اجابتتون میکنم، دیگری رو خوندید خب دیگری اجابتتون کنه، پس اگر قید اخلاص میزنیم یعنی چی؟ یعنی من رو بخونید، اگر در حقیقت میگیم که شرک در نباشه یعنی دعا محقق شده باشه، اگر میگیم در یعنی تمام این قیدها از جای دیگری در نیامده، قید نیست، همون بیان ادعونی استجب لکمه یا اذا سألک عبادی عنی از من، درسته همه از همون در آمده و چیز اضافه ای نیست. اونا موانع، ببینید یه موقع میگه ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو اجابت میکنم، تو حالت چیه؟ این مانع نداشته باشه. خب اگه مانع داشت مانع رو خودش ایجاد کرده، اونم حق الناس رو ما به عنوانی که روایات دلالت برش داشت که میفرماید ما موانع اینها، اگر یه موقع دیدید اجابت نمیشه ببینید موانع شاید در کاره، این در حقیقت مانع رو ایجاد کرده، یه امر ایجادیه. یعنی تو حالت لیسیده عادیه اگر کسی مانع ایجاد نکرده باشه، اقتضای وجود هر کسی این است که وقتی خدا رو میخواند اجابت بشود قطعا. اما اگر مانع ایجاد کرده، یه امر وجودی رو ایجاد کرده، یه سنگ انداخته سر راه خودش، باید اون سنگ رو برداره تا این مطلق ایجاد بشه. لذا ادعونی استجب لکم در عین این که ساده است برای انسانی که از طریق اعوجاج پیدا نکرده، منحرف نشده، تو مسیر باشد، هر دعایش مستجاب است. اما اگر اعوجاج پیدا شد باید برگرده تا این در حقیقت تو مسیر قرار بگیرد و دعا محقق بشه. خب استجابت که مراتب داره. خب چرا؟ لذا گفتن اگر کسی در صدد برطرف کردن موانع هم بود، دقت میکنید همین قضیه در صدد برطرف کردن موانع بود، کفایت میکند برای اینکه مانع برداشته شود. لزوما اینجوری نیست که همه موانع رو برطرف کرده باشه، چون امکان گاهی ندارد، گاهی ممکن تا آخر عمرش طول بکشه. اما همین قضیه که در صدد برطرف کردن موانع باشد، همین کفایت میکند برای اینکه اجابت محقق بشود. بله اجابت محقق بشه، همین، چون در صدد یعنی در حقیقت خود شروع به عمل رفع مانع، به صورت مانع اجابت رو برطرف میکند. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، ارشاد الی التعلق بالله فی السؤال والاستعانه به حسب الحقیقه، که اینا از خود همین اذا سألک عبادی عنی در میاد، یعنی نه از جای دیگه، یا اذا دعانی در حقیقت از همون دعوت دعا، اذا دعانی از همون برمیاد، چیز دیگه، اذا خواستن باید باشه، از او خواستن هم باید باشه. فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا، اینم نکته خیلی جالبی است که با تند بخونیم چون وقت محدود شده، باید این مثلا این صفحه حتما انجام خونده بشه تا بتونیم فردا ان شاء الله. فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا، این سببیت های عادیه، انما سببیت ها محدودتون علی ما قدر الله لها من الحد، خدای تعالی برای هر کدوم از این سبب حدی قرار داده در سببیتشون، لا علاما یترا من استقلالها، اگر ما مستقل دیدیم حد اونها رو ندیدیم، قدر الهی رو در مورد اونها ندیدیم. لا ما یترا علاما یترا من استقلالها فی التأثیر، بل لیس لها، بلکه بالاتر، نه اینکه یه سببیتی مربوط به اینها باشه که خدا برای اینها قرار داده باشه، بلکه لیس لها الا طریقیه و الوساطه فی الایصال، فقط یه کانالن نه بیشتر. تو نگاه اول این است که خدا تأثیر رو به اینها داده که اینها تأثیر دارن، در حد همون تأثیر که خدا به اونها داده ما باید نگاه بکنیم. تو مرتبه دوم که مرتبه بالاتر از توحیده، میگه این هیچ اثری ندارد غیر از رساندن او اون سببیت مطلقه به من. اون وساطت هم مربوط به چیست؟ مربوط به نقص منه که من نمیتونم از وساطت از سبب مطلق بگیرم، چون من حد دارم مجبورم در حقیقت این هی نازل بشه نازل بشه تا در حقیقت من قدرت اخذ پیدا کنم. اگر کسی خودش رو در حقیقت این نازل شده رو اصل دید، از اون سببیت غفلت کرده و تأثیر محقق نمیشه. لا بل لیس لها الا طریقیت و الوساطت فی الایصال و الامر بید الله، فاذن الواجب علی العبد ان یتوجه فی حوائجه الی جناب العزه و باب الکبریا ولا یرکن الی سبب بعد سبب، به سلسله اسباب در حقیقت خودش رو متوقف نکند. و این کان ابلا، اگرچه این منافات ندارد با اینکه فرمودن ابلا ان یجر الامور الا به اسبابها، که خدا اسباب رو قرار داده است، و هذه دعوتون الا، این که ابلا الا ان یجر الامور، ان یجر الامور الا به اسبابها، با این که میگه به اسباب اعتماد نکن، میگه جمعش چجور میشه؟ جمعش به این است که هذه دعوتون الا عدم الاعتماد علی الاسباب، الا بالله الذي افاض عليها السببيه لا انها هدایتون الى القاء الاسباب. نمیگه اگه به سبب اسباب اعتماد نکن یعنی اسباب القا کن، میگه نه، اعتماد بر اسباب و ثقه بر اسباب نداشته باش. دقت میکنید؟ اما کار از طریق اسباب انجام میشه. چرا؟ چون حد تو رابطه با اسبابه، نه بیشتر. اینم این زمینه رو داشته باشین، چون حد تو رابطه با اسباب نه بیشتر. لا انها هدایتون الى القاء الاسباب و طلب من غیر سبب فهو طمع. اگر تو از بخوای بدون سبب چیزی را، طمع فی ما لا مطمع فی، برای تو لا یکونه، برای تو امکان پذیر نیست. طمع در اون چیزی است که ممکن نیست. کیف و دعای یرید ما یسأله یسأله بالقلب و یسأل ما یریده باللسان. این بعد ما یسأله یه ویرگول بذارید و بعد ما یریده هم یه ویرگول بذارید که این در حقیقت جمله بهتر بیان داشته باشه. کیف و دعای یرید ما یسأله بالقلب، یعنی به وسیله قلب، و یسأل ما یرید، سوال میکند اونی رو که اراده کرده، باللسان با زبان، و یستعین و علی ذالک به ارکان وجوده، هر چیزی رو با یه وسیله انجام میده، و کل ذالک اسبابون، همه اینها چی هستن؟ حتی خود این خواستن که با زبان محقق میشه یا با قلب محقق میشه، همه اینها خودشون اسبابن. خود همین خواستن هم چیه؟ به اسبابه، چه برسه به اجابتی که از طریق اسبابه. و حالا عرض میکنیم، و اعتبر ذالک، عرض میکنیم، و اعتبر ذالک بالانسان حیث و یفعل و ما یفعل. نگاه کن به خود همین انسان، یفعل و ما یفعل به ادوات البدنیه، فیوتی ما یوتی به یده، هر کاری میخواد انجام بده با دستش داره میده اون چیزی رو که اعطا میکند، و یرا ما یرا دیدنش با بصرشه، و یسمع ما یسمع به اذنه، فمن یسأل ربه بإلقاء الأسباب، کسی که میخواد از خدا با إلقاء اسباب، کان کمن سأل الانسان ان یناوله شیئا من غیر یدن، دستاشو انسان بکنه تو جیبش بگه حالا یه چیزی به من بده تو بدون دست. خب این نمیتونه، اگر میخواد این انسان به من اعطا بکنه با دست باید اعطا بکند تو عالم دنیا، این خصوصیت عالم دنیاست، و الا اعطا در نظام روحی با اسباب و وسائط نیست. دقت میکنید؟ اعطا در عالم روحی با اسباب و وسائل، تو همین دنیا هم اعطا در نظام روحی، اما اگر یه شیء مادی رو میخواد در حقیقت تو عالم دنیا به من بده به واسطه اسباب دسته که این رو در حقیقت دراز میکنه میده. میگه اگه کسی تو دنیا چطور این محاله که اینجوری بخواد، در اون نظام هم همین جوریه، نظام سببیت همین جوریه. کمن سأل الانسان یناوله شیئا من غیر يد او ينظر الی من غیر عین، چشمشو ببنده بگه به من نگاه کن، خب نمیشه نگاه بکنه، با چشم باید ببیند، او یستمع من غیر اذن، و من رکن الی سبب من دون الله، این در این جهتش. اما اگر کسی رکون پیدا کرد و اعتماد پیدا کرد الی سبب من دون الله سبحانه و تعالی، از این طرفه، کان کمن تعلق قلبه بيد الانسان فی اعطا، چشمش به دست اونه فقط، یعنی دستو معطی میبینه، این دسته خلاصه همه کار است براش، نه این انسانی که بدنی که این دست بهش وصله و این انسانی که صاحب بدنه. لذا چقدر این کوتاه بینه که چشمش فقط به دست این باشه، این خیلی نازله. میگه مثل این میمونه کسی که به اسباب اعتماد بکنه، کامن که من تعلق قلبه به ید الانسان فی اعطائه، او به عینه فی نظرها، او به اذنه فی سمعها، فهو غافل معرض عن الانسان الفاعل بذلک فی الحقیقه، فهو غافل مقفل. این نه فقط غافل بلکه مقفل، دیوانه است اصلا، مجنونه. کسی که این به ما نمیگه ها، به ما نیست، به ماها نیست اصلا این، فهو غافل مقفل، و لیس ذلک تغییدا للقدرت الالهیه، این که میگیم به واسطه اسباب خدا انجام میده، این تغیید قدرت الهی هم نیست، تغییدا للقدرت الالهیه غیر المتناهیه، ولا سلبا للاختیار الواجبی، کما ان الانحصار الذی ذکرناه فی الانسان، اگر گفتیم انسان از طریق دستش و چشمش این کارا رو انجام میده، این تغیید انسان نیست. چرا؟ چون این فاعل در حقیقت فاعل، فاعلیتش سر جاشه، اختیارش محفوظه، این عمل فعل محدودیت دارد برای ظهور، فعل حد فعل نه حد فاعل. خیلی بحث زیبایی است، لکون تهدید راجعن بالحقیقت الی الفعل لا الی الفاعل، اذ من الضروری ان الانسان قادر علی المناوله و الرؤیه و السمع، لکن المناوله لا یکون الا بالید، انسان قادر بر مناوله است فاعلیتش، اما مناوله در حقیقت حد دارد فعل که باید با دست انجام بشه، اعطا باید با دست انجام بشه، و رؤیت و سم هم اللذان یکونان بالعین و الاذن لا مطلقا، کذالک الواجب تعالی از آنه، بله؟ همون سر انشاءالله سر ساعت 11 انشاءالله فردا اگر دوستان 11 بیان، که این بحث چون چند تا نکته دقیق هم داره زیلش، که این بحثا یه بحثیست الان میخواستم عرض کنم اینجا جاش بود دیگه، 11 انشاءالله از اساس هم میذاریم بر این که بیان بشه، بعد سوال اگه دوستان داشتن همون 12 منظور 12 بله بله 12 منظور 12 است بله، نه همون 12 انشاءالله انجام میشه انشاءالله 12 بله 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 12 انشاءالله خلاصه. نه ما هم قدری سوالا رو کنترل میکنیم بالاخره، ولی دی حدی اگه سوال نباشه نمک درس نیست، نمک درس هم به سوالشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.